اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میده طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم، چون گاهی سوال مکرر میشه در این که شما چطور میده تعریف خاصی میدید، مبناتون چیه؟ اون دلیل عام، یعنی جواب عام ما اینه که ما یه عرفی داریم، این کلمه رو که در عرف خودمون به کار میبریم یه معنای خاصی ازش اراده میکنیم. از مسلمان‌ها وقتی شما میگید دین، یه چیزی میفهمن. به بت پرست نمیگن دیندار. به کسی که اصلا معتقد به خدایی نیست نمیگن دیندار. به یک کسی که معتقد به هیچ رفتار عمل شرعی، عمل عبادی نیست نمیگن دیندار. به یه اصطلاح خاصی است. حالا ممکنه در یه عرف دیگری ناخیل یه معنای عامتری اطلاق کنن یا معنای مباینی. خب حالا چی کنیم؟ در بحث باید توافق کنیم که بگیم آقا در این حوزهی که ما داریم بحث میکنیم، در این جب، در این ساعتی که داریم با هم گفتگو میکنیم، در این مکاتباتی که داریم، در این دیالوگی که آقایون میفرمایند، اینجا وقتی صحبت از دین میشه یعنی این، ما منظورمون اینه. این گناهی نیست. هر حتی هر کسی که بحثی میکنه منظور از لفظ تعبیراتی که به کار میبره خودش تعریف کنه، این منظور ما از این لفظ اینه. فعلا در این فضای مباحثه شما هم توافق کنید که از این لفظ این معنا را اراده میکنید. حالا اگه فرمودید که نه خیلی طرف میگم من با اصطلاح جامعه شناسی میخوام بحث کنم، بسیار خوب، معنی این نداره، طبق اون اصطلاح هم میتونیم بحث بکنیم، اما اون تمام حاجت ما رو تأمین نمیکنه. یعنی اون چیزی که مورد اختلاف ماست، اونی که ما بحث داریم درش، انگیزه داریم که دربارش بحث بکنیم، برای تحققش حاضریم جان بدیم، اون معنای جامعه شناختی شما نیست. صرف این که معتقد باشیم به یه امر قدسی، این نیاز ما رو تأمین نمی کنه. برای یه همچی چیزی در او بوت باشه بزنه، ما حاضریم جان بدیم. اون دینی که ما میگیم، که میگیم امه از همه چیز مقدس تر است و انسان هم باید فدای او بشه، اون کسایی که میگن دین مال انسان است و تابع انسان است، گوشاشون رو باز کنن. سید و شهدا فدای اون دین شد، یعنی ارزش اون از سید و شهدا هم بالاتره. نه تابع خواستهای انسان، در خدمت انسان، خادم انسان است. انسان هر جور دلش میخواد باش بازی کنه. اون دینی را که ما میگم باید یه تعریفی ازش بکنیم. اون دین بت پرستی نیست، بودیسم نیست. ما از یه همچو دینی میخوایم دفاع کنیم، خب خود ما باید تعریف کنیم بگیم این دین چیه. پس اولا هر باحثی، هر بحث کننده ای، چه به صورت برهانی بخواد بحث کنه و تعلیم بده، چه به صورت جدلی بخواد بحث کنه و بخواد مخاطبش را اقناع کند، باید زبان مشترک داشته باشید. یعنی اصطلاح مورد توافق طرفین، بگن این الفاظی رو که ما به کار میبریم در این فضای بحث منظور اینه. حالا شما جای دیگه میخواد جور دیگه استعمال کنید، مختاری. در این فضا ما این لفظ رو به این معنا تلقی میکنیم. شما اگر گفتید این معنا رو ازش میفهمیم، ما هم اگر گفتیم شما همین معنا رو بفهمید. بعد اگر معانی مختلف اراده باشه، خب بس به جایی نمیرسه. بنابراین ما حق داریم برای تعریف دین بگیم ما دین رو به این معنا بکاریم. این حق هر باحثی است. دوم این که تعاریفی که دیگران گفتن تعریف کاملی نیست از نظر ما. اینها حد اکثر به منزله یک مفهوم جنسی است. دین اسلام یک فصل مقدم داره، چیزیست که اون را از سایر از ادیان باطل ممتاز میکنه. ما معتقدیم ادیان حق و باطل داره. بازی مثالی عرض کنم، ما در بازار طلا داریم، مطلا هم داریم. سکه سالم داریم، سکه قلابی هم داریم. خب اگر بخوایم ما سکه را تعریف کنیم، طلا را تعریف کنیم، یا سکه را تعریف کنیم که هم شامل سکه‌های واقعی بشه، هم شامل طلای تقلبی بشه، خب برای بحث با توافق کردیم که بگیم آقا سکه که میگیم اهم از سکه واقعی و سکه تقلبی است. اون وقت لازمش این است که اصلا طلا بشه مطلع واقعا. هر وقت گفتیم طلا یعنی همون چیزی که شامل تقلبی هم میشه. ما پذیرفتیم که دین بر بت پرستی هم اطلاق میشه. قرآن هم فرمود لکم دین و کم در یه دین، شما هم دین دارید، دینتون مال خودتون، دین اونا بت پرستی بود. بله به دین، به بت پرستی هم دین اطلاق میشه. اما حالا لازمش اینه که هر جا ما صحبت از دین میکنیم بگیم همون چیزی که شامل بت پرستی میشه اون دین است. اگر یه چیزی بود که با بت پرستی فرق داشت اون دیگه دین نیست، اون میشه از ادزیات دین. این استدلال صحیحیه؟ نتیجه گیری صحیحیست؟ ما مسامحتن لفظ را بر معنای تقلبیش هم پذیرفتیم، برای اینکه در مقام تفاهم و محاوره لسان مشترک داشته باشیم. گفتیم شما دینی دارید، اون بت پرستیست، ما هم دینی داریم، خدا پرستیست. دین شما برای خودتون، دین ما هم برای خودمون، ما تابع شما نمیشیم. لا اعبد ما تعبد. خب این معناش اینه که حالا حقیقت دین اون چیزیست که مشترک بین خداپرستی و بت‌پرستی. اگه چیزی فراتر از این گفتیم دیگه میشه از ارزیات دین. اون یه فضای خاصی بود برای مماشات ما، خاص ما این اصطلاح را پذیرفتیم. کار غلطی نیست، کار واقعی صحیحیست، اما این معرف ماهیت دین نیست. اگه یک کسی بگه آقا دین را شما باید یه جوری تعریف کنید که شامل بت‌پرستی هم بشه، به حقیقت دین فرقی نمی کنه چه خداپرستی باشه چه بت‌پرستی، دین همونه. چرا؟ چون در قرآن دین بر بت‌پرستی هم اطلاق شده. این اصطلاح صحیح. ما میخوام از دین اسلام بحث بکنیم، همونی که گفت لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد. شما خداپرست نمیشید، ما هم بت‌پرست نمیشیم. این نهی باید بگه ایش مشترکی داریم که همون مورد قبوله، منم قبول دارم. هرگز زیر بار شده میریم. پس برای تعریف دین با توجه به اینکه ما دین حقی قائلیم و دین باطلی، دین باطل یعنی سکه قلابی، اگه اسمشو گذاشتیم پول، اگه گذاشتیم سکه، معناش این نیست که ماهیتش با طلا یکیه. دو ماهیتن، ربطی به هم نداره. اما چون در عرف اینم رو میگن سکه، ما مماشات کردیم، میگیم فسیاخو اینم پول، اینم سکه. ولی سکه ای که ما میخوایم اون نیست، ما سکه واقعی میخوایم، نه سکه قلابی. ما از سکه قلابی دفاع نمی کنیم، ما از چیزی دفاع میکنیم که مصداق دین است، اون دینی که این ویژگی ها را داریم، ارزشش از همه عالم بشته. جان یک انسانی که در روایات ما هست جان مؤمن است کعبه میمونه، هزارها و میلیونها این جانی که ارزشش مثل کعبه میمونه فدای اون دین باید بشه. انبیا فدای دین شدن، سید و شهدای فدای این دین شد، طفل شش ماه هشت فدای این دین شد، امام صادق فدای همین دین شد. از چنین چیزی ما میخوایم دفاع کنیم، نه اون چیزی که مشترک بین اسلام و بت‌پرستیه. پس اینکه اصرار داریم که ما یک تعریف خاصی از دین میدیم برای اینکه جلوی اون مغالطه رو بگیریم که نگن آقا حقیقت دین همون چیزیه که مشترک بین بت‌پرستی و اسلامه، هر چی دیگه شما بگید میشه از ارزیات. نه عزیزم، به فرض اینکه اعتقاد به امر قدسی را ما بپذیریم که جنس است برای همه ادیان، جنس تمام ماهیت شیء نیست. ماهیت شیء اون وقتی تعریف میشه که فصل بهش اضافه بشه. خب در اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه که شما از کجا میخواد فصل بشید؟ یه خود فنی تر صحبت کنم، یعنی طرف میگه که از کجا دین یک مفهوم جنسیست، شاید دین مفهوم نوعیست. اختلاف ادیان هم مثل اختلاف اصناف میمونه. ما انسان رو که تعریف میکنیم میگیم حیوان و ناطق، بعد میگیم دو صنف داره، یه صنف مرد است، یه صنف زن و اصناف دیگری که بیاره. خب مرد بودن و زن بودن جز ماهیت انسان نیست، چون ماهیت انسان همون حیوان و ناطق هست. اینها دیگه خصوصیات مردی یا خصوصیات زن بودن، اینا میشه از عرضیات این ماهیت. یک کسی میگه که ما میگیم دین همون اعتقاد به امر قدسی است، اعتقاد به امر مقدس، تمام ماهیتش همینه. هر چی شما دیگه اضافه بکنید این مثل عوارض است دیگه، عوارض است که مشخص است یا مصنف تقسیم میکنه ماهیت رو به اصناف یا خصوصیات فردی رو نشون میده. اسلام هم یک صنفی است از دین، نه یک نوعی است از جنس دین. توجه فرمودید؟ بس طلبگی بوده. اگه یک کسی اینجور گفت، با توجه به همون نکته‌هایی که قبلا گفتیم که دین یک ماهیت عینی حقیقی نیست، یک مفهوم انتزاعی هست، به معناشو باید از عرف بگیریم، ذاتیات و عرضیاتش هم را با حسب معیارهایی که برای شناخت مفاهیم اجتماعی انسانی لازم است برای همون اساس معیارها تعیین کنیم، جواب ما این است که باید به منابعی که هر دینی برش مبتنی هست مراجعه کنیم، موارد استعمالش رو در اون عرف بررسی کنیم، ببینیم اینها آیا کافی میدونن اعتقاد به یک امر قدسی را برای حقیقت دین یا نه. میگن صرف این که یک امر قدسی باشن این دین اسلام نیست و اصلا دین واقعی نیست. اون وقتی دین دین است به معنای حقیقی کلمه، که چیزهای دیگری هم غیر از اعتقاد به امر قدسی باشه، اعتقاد به اله واحد باشه. لا اله الا الله، اصلا مقدم دین این است. اون وقت خود از این توحید چه چیزهایی برمیاد، رسالت و معاد و سایه چیزا از همینجا ناشی میشه. حالا بگذاریم در اون مقوله نمیخوام وارد بشیم. خب این ادعای ماست. یک کسی میگه شما این ادعا را از چرا اثبات میکنید؟ برای متد تحقیق در تعریف دین طبق این ادعای شما چیه؟ از کجا بفهمیم شما این تعریفی را که ارائه میدید، ادعایی که میکنید، مبنای قابل دفاعی دارد یا نه صرف ادعایی است؟ کسی هم در مقابلش میشه ادعای دیگری بکنه. اگر پذیرفتیم که دین یک مفهومی است که اصطلاح در عرف خاصی داره، ما مسلمان ها اهل این عرفی، اگر بخوام این معنا را در اصطلاح ما بفهمیم، باید موارد استعمالش را در منابع دینی جستجو کنیم. باید بگیم این دین اسلامی که شما میگید منابعش چیه؟ خب همه میدونن مهمترین منبع قرآنه. خب قبل از هر چیز باید ما به این منبع مراجعه کنیم، این موارد استعمال دین کجاست؟ با اون دین حق را چگونه معرفی میکنن؟ و باید توجه داشته باشیم که من بیان مماشات میتونه دین باطل رو هم اسم دین بگذاره روش مطابق دین باطل. پس ما میتونیم و باید، نه تنها حق داریم، اصلا راه همین، برای شناختن یک مفهومی که از قبیل اصطلاحات عرف خاصی هست، به اهل اون عرف و منابعشون و اسنادشون باید مراجعه کرد تا ببینیم مواد استعمالش چیه و برسیم به اینجا که اگر این عنصر ازش حذف بشه، آیا باز هم در عرف این دین اسلام هست یا نه. باید به این صورت آزمایش کنیم که آیا این مفهومی جزء مقدمات دین هست یا نه. اگر به دست آوردیم که یک عنصری را اگر ما از دین حذف کردیم، دیگه در این عرف قرآن، سنت و اهل این دین، این دیگه نمیگن دین. و راه شناخت این ماهیت باز فراموش نکنید. این با مفاهیم انتزاعی است، تابع اصطلاح عرف است، مفهومش باید از اون عرف گرفت. راهش هم این است که ما در موارد استعمالش مراجعه کنیم، ببینیم مقدمات این مفهوم چیه در اون عرف، ما بتونیم یه تعریف ارائه بدیم. قبلا این کار کردیم، انشاءالله بحث مفصلی در این زمینه خواهیم داشت. من در جلسه قبل یه تعبیراتی به کار بردم که منشه یک اشتباهی شده، سوالاتی آقایون مطرح کردن. من گفتم که بعضی از مطالب دین هست که باید از با عقل اثبات بشه، مثل اصل وجود خدا. یا ما مستقلات عقلیه‌ای داریم که در دین حتی در احکام بهش استناد میکنیم، میگیم مثلا اون چه موجب اختلال نظام بشه ممنوع است، حفظ نظام واجب است، در فقهش استناد میکنید خیلی جا. و این تعبیر یه تعبیری نیست که در تعبدی باشه، در کتاب و سنت اومده باشه. حالا داریم سفارش حفظ نظم یا الله الله فی نظم امورکم، اما این در این مقام این نیست که یه قاعده کلی بده که حفظ اون چه موجب اختلال نظام است حرام است. در این مقام نیست، یه توصیه اخلاقی است. پس ما در دین برای اثبات مسائل دینی، چه در زمینه عقاید و چه در زمینه اخلاق و احکام، میتونیم از عقل استفاده کنیم. این از یک سو که مطالب دینی منحصر نیست به اون چه حتما باید یک دلیل تعبدی داشته باشید. بعضی از مطالب دینی چه در زمینه عقاید، چه در زمینه اخلاق و چه در زمینه احکام میتواند دلیل عقلی داشته باشید. این از یک سو. از طرف دیگه، آیا هر چی در قرآن و سنت آمده این معنیش این است که اینها از مطالب اصلی دینه، از مقدمات دینه؟ عرض کردم در قرآن مثلا داستان‌های تاریخی نقل شده، داستان حمالة الحطب ذکر شده در قرآن، این از مقدمات دینه؟ یعنی پیغمبر اسلام مبعوث شده برای اینکه حمالة الحطب رو به مردم معرفی کنه؟ امرأت و حمال تلاتر. این در قرآن آمده، اما هر چه در قرآن آمده معلومه که از مقدمات دینه. قرآن در مقام موعظه به مطالب مردم تذکر میده، برای عبرت گرفتن داستان کسانی را نقل میکنه یا اقوامی را نقل میکنه، تصدیق به این که این مطلب حق است از طرف خداست، جز دینه. چون رسالت، تصدیق به رسالت پیغمبر. باید بدونید که سوره تبت یدا ابی لهب این حق است، اعتقاد به این که از طرف خداست این واجبه، این جز دینه. یعنی برای این که ایمان به ما انزل الله است. اما به محتوای این جمله که و امرأته حمالة الحطب، این یکی از اعتقادات و از مقدمات دین اسلامه، یا صرفا از اون جهتی که چون این آیه ایست نازل شده ما باید ببینیم بله پیغمبر پیش خودش این از جهل نکرده، علیاذ بالله وحی بوده از طرف خدا نازل شده و حق است. داستانهای قرآن هم همه داستان حق است، چون قرآن از طرف خداست. اما آیا معنای حق بودن یک داستانی نست که خود اون داستان جز مقدمات دینه؟ از این بسیطر در روایات، ما روایاتی داریم در بسیاری از چیزهایی که مثلا فواید گیاهان، نمیدونم غذاها، دستوراتی برای بعضی رفتارها. حالا یه وقت میگن مستحب است اونجا یک کاری رو بکنید یا حرفی رو بزنید، بسم الله موقع غذا خوردن بسم الله بگید، این جز دینه، مستحبات است، احکام شرع. اما اگر فرض کنید یه روایتی، یک شخصی اومده بود پیش امام عرض کرد که آقا من مریض شدم، مثلا فرمود فلان هندوا بخور، این میشه جز دین؟ یعنی حتما میگن که از چیزایی که ما باید ایمان داشته باشیم بهش؟ بله، از اونجا اگر ثابت شد امام فرموده باید بگیم راست میگه امام، چون امام دروغ نمیگه. اما محتوای کلام، این دو حیثیت رو از هم باید تفکیک کنیم. اعتقاد به این که این کلام امام هرچی فرموده حق است، دروغ نمیگه، این جزء اعتقاد شیعه است. اعتقاد به این که هر چی پیغمبر فرموده درسته، این اعتقاد مسلمان هاست، هم از شیعه و سنی. اما محتوای اون کلام میشه جزء دین که وقتی میخوام تعریف کنیم باید بگیم یکی از اجزای دین هم خواص ادبیه است. اونی که بنده عرض میکردم اینه، جزء متن دین گفتم نیست، یعنی از مقدمات دین نیست که باید وقتی مفهوم دین بگیم میگیم شامل این مطلب هم باید بشه، باید بشه تعریف. ایمان به ما انزل الله جزء دین است. ما انزل الله هر چی پیغمبر فرموده هم پیغمبر دروغ نه، این جزء دینه. اما هر کلامی فرموده مفاد اون کلام هم جزء دین است. دقت میخواد تفکیک این دو حیثیت از هم دیگه. اون که من گفتم اینا جزء متن دین نیست، منظورم اینه که وقتی فرمودم مثلا کباب بخور برای اینکه از لاغری نجات پیدا کنی، شاق بشی مثلا، یا در فرض کنیم اون دستوری که حضرت رضا سلام الله علیه به مأمون دادن که برای اینکه اون ضعفی که بعد از عمل جنسی برات پیدا میشه برای جبرانش مثلا نیم برشت بخور، تخم مرغ و فرض کنیم پیاز و چی. خب این باید بگیم این جزء دینه؟ یعنی از اون جهتی است که کلامی است از امام صادر شده حق است، اعتقاد به این جزء مذهب ماست، دروغ نمیگه. اما محتواش هم باید معتقد باشیم یکی از اجزای دین است. این حیث تفکیک ها بعضی ها کلمه متن که من گفتم جزء متن دین نیست، این خیال کردن این متن به همون معنی است که میگه متون دینی. مثلا در علم هرمنوتیک از متون دینی بحث میشه که چگونه باید تفسیر بشه. این از کلمه متن اینجا مشترکات لفظی است. اونجا متن یعنی نوشتار، منبع نوشتنی یک مکتبی رو میگن متن. اینجا که من میگم متن دین نیست، این متن در مقابل حاشیه هست، اصل در مقابل فرع است، یعنی از مقدمات دین نیست، نه چیزی نیست که تو کتاب سنت نباید تصدیق کرد، این جزء متن دینی نیست. متن دینی غیر از متن دین در مقابل حاشیه یا امور فرعی. این مغالطاتی است که از باب مشارکت لفظی پیش میاد. خود همین مثال متن یه وقت به کتاب گفته میشه میگن از متون دین مقدس دینی، یه وقت متن میگه در مقابل حاشیه است، متن کتاب و حاشیه کتاب. اینجا که متن میگیم یعنی چیزی که مقدم دین است، از اجزای اصلی دین است که باید در تعریفش عرض بشه. اینم رفع یک شبهه‌ای که شده بود. بعضی سوالات دیگه هم هست که من برای اینکه فرصت باشه برادر عزیزمون سوالش رو مطرح بفرمان دیگه بحث رو به همینجا ختم میکنم. انشاءالله باز سوالاتی آینده داشتن استفاده میکنیم در بحث سوال آینده منظور خواهیم کرد انشاءالله.